یک کم تجربه‌ای نیروهای جدید واحد باعث می‌شد کار خیلی سخت‌تر پیش بره.
نمیدونم مهدی، موندیم چی کار کنیم. هم به نیروهای جدید احتیاج داریم، هم آدم نداریم که مسئولیتشون رو بسپریم بهشون. کاش تو زودتر سرپا میشه.
نه حالم خوبه کریم آقا، زخمم جوش خورده، خودت که دیدی.
ولی جاش بد جوری برم کرده، تا به دکتر نشون ندی خیالم راحت نمیشه.
که خودت زخمی شدی، تو زخمی شدن استادی کریم آقا، حالا از ما داری ایراد میگیری؟
مؤمن خدا، زخمی شدنت هم مثل زخمی شدن بقیه نیست، یه جوریه. من تا حالا 30 بار بیشتر زخمی شدم، هیچ وقت مثل تو وضعم خراب نبوده. من وقتی داشتم میبردنت دیدمت، تقریبا نصف شده بودی. والا نمیدونم دکترها چطوری تو رو به هم چسبونه.
بعد شانسی ماست که شهادت نصیبمون نمیشه. اینم یه جور سرنوشته دیگه کریم آقا.
این حرفا رو ول کن متی، بگو برای نیروهای جدید چی کار کنیم.
من که میگم از محمد نجف پور استفاده کنیم.
بعید میدونم پسش بر بیاد و مسئولیت.
چرا دست کم میگیریش؟
خودشو دست کم میگیره. هر کاری بهش میگی میگه من نمیتونم. بهش میگم بیا مسئول محور باش، میگه من نمیتونم. میگم بیا حداقل مسئول دسته باش، میگه نمیخوام.
من باهاش صحبت میکنم، حیف از استعدادش استفاده نشه. حالا شاید سوادش از بقیه کمتر باشه، ولی دلیل نمیشه که.
من که حرفی ندارم، من میتونی راضیش کنی. بسم الله یا علی.
خیالت راحت کردم آقا. ضمناً یه چیز دیگه هم بود.
چی شده باز؟ کاری کردی؟
نه، میخواستم برای شناسایی جاده متروکه.
جاده قلعه دیزه؟
آره.
بذار حرفش هم نزن.
بنده خدا بذار حرف از دهنم بیاد بیرون بعد بزنش زمین.
اون مسیر خیلی سخته مهدی، با این وضع نمیتونی بری. باید تخریبچی ها رو بشه.
شهید اللایاری میگفت اونجا یه میدون مینه که ما هنوز موقعیتشو نمیدونیم. شب عملیات قراره یگان مهندسی از اونجا رد شه و جاده رو باز کنه. اگه میدون مین سر را باشه میدونی چی میشه؟
میدونم اون محور خیلی مهمه اما خطرناکه مهدی، نمیشه تو بری.
حرفمو زمین ننداز کریم آقا. جون مهدی، دلم لک زده برای شناسایی. قول میدم خودم کاری نکنم، فقط با بچه‌ها میرم برمیگردم، اصلا جلو نمیرم. خوبه؟
قول دادی؟ ببین مهدی، دارم بهت اعتماد میکنم. دو تا از تخریبچی‌ها رو میفرستم که خیالمون
راحت. خیالت راحت. راحت.
حالا کجا با این عجله؟
به هم وسایل بچه‌ها رو آماده کنم دیگه، با اجازه.
برو خدا به هم راحت.
آقا مهدی
جان،
هیچی نبود.
تا نزدیک اون طرف رفتیم اما خبری نبود.
چرا زود برگشتیم؟
رفتیم گشتیم نیست دیگه، تگودوگم تیراندازی میکردن.
اینجا ما رو تو دوربین میبینن اما کاری ندارن. ممکنه یه چند تا تیر بندازن که اعلام وجود کنن.
حالا چی کار کنیم آقا مهدی؟
با هم برمیگردیم اونجا.
شما میخواییم بیاین؟
وای به حالتون اگه بفهمم کسی به کریم آمدی بگه که مهدی قلی هم با ما اومده. فهمیدین؟
ما به خاطر خودتون.
شما نمیخواد به فکر من باشین. تا وقتی اون میدون مینو پیدا نکنم دلم آروم نمیشه. شهید اللهیاری خودش بهم گفته بود اونجا یه خبری هست.
باشه خب بریم، خودتونم ببینین که مطمئن شین.
بریم. چند وقت بود اثار گذاشته بودم کنار و خیلی سختم بود که پامو کنترل کنم. هر سختی بود خودم رسوندم به نهری که بعد از روش رد میشدیم. با کمک بچه ها که سنگ ها رو جا به جا میکردن تا من بتونم از روشون رد شم.
درسته.
وقتی به همون جاده رسیدیم که شهید اللهیاری گفته بود باورم نمیشد تونستم برسم. مشغول کار شدم، آروم و دقیق زمین رو میگشتم.
یه چیزی همین جا باشه، مطمئنم.
آقا مهدی، ما همه این جا رو نگاه کردیم، هیچی نیست.
آقا مثل که اونجوری رو زمین خوابیدی واسه زخمت خوب نیست؟
شما نمیخواد نگران باشی، ولی باید این یه چیزی باشه. چطور ممکنه این جاده رو همین جوری ول کرده؟ اینا هاش
چیه؟
میبینی؟ چرا خوبه بندست؟
بینی عباس زده تانکه.
این من خیلی وقت اینجاست، بگردیم ببینیم محافظاشو پیدا میکنیم.
آقا مدی اینجا هم یکی دیگه است،
این طرف هم یکی دیگه است.
این کار آرامش میخواد، سکوت و تمرکز. شما موقع کار همش با هم حرف میزنین، اینجوری که نمیشه کار کرد، فهمیدین؟
بله آقا. باشه،
زود دست بکاشین مینا رو خونسا کنین، برداریم ببرین، چند ساعت دیگه هوا روشن میشه.
دمت گرم آقا مهدی، انصافا که حق گفتن دود از کنده بالا.
برو سراغ کارت بسه.
خدایش اگه امشب نیومده بودی ما فکر میکردیم این محور پاکه. ایول آقا مهدی قلی، ایول، خیلی کارت درست.
حواستون باشه کسی نفهمه من اومدم اینجا. بنزود زود مینا رو جمع کنیم.
باشه باشه من رفته.
بودو
سال 66 فرمان آغاز عملیات نصر 7 با رمز یا فاطمه الزهرا علیه السلام اعلام شد. کار خوب پیش می رفت و با اینکه چند نفر از بچه ها شهید شدن، اما خبر پیروزی ها تو سردشت و ارتفاعات کل قندی به من می رسید و امیدوارتر می شدیم. همون موقع بود که احساس کردم تورم زخمم خیلی زیاد شده. با کریم سوار آمبولانس شدیم و برگشتیم تبریز.
زخم خیلی وضعش خرابه،
گوش بسته شده، من فکر میکردم خوب میشه.
بذار بیهستش کنم. یکم درد داره، تعمل کنه. میبینی؟ میبینی؟
خدا این همه چرک توی زخم بود.
در واقع زخمت اصلا خوب نشده، فقط روش بسته شده. تا وقتی عفونتش خوب نشده باشه نباید زخمو ببندی که چرکاش بیاد بیرون.
چیز مهمی که نیست.
نه فقط باید با سرم شستشو کمی تمیزش کنم، دوباره عفونت جدید واردش نشه. این گازو اینجوری میذارم لای زخم که باز بمونه. من الان یه خورده بازترش میکنم.
بیهست نیست دکتر. آی بابا
آمپول بیهستی نداریم، یکم تحمل.
فرصتی که تو تبریز پیش اومد برای ترمیم زخمم و پیوند عصب پام استفاده کردم. چند وقتی طول کشید تا با فیزیوتراپی و کلی مراقبت بالاخره جوری شدم که بتونم برگردم و وظیفم رو انجام بدم. قول داده بودم تا آخرش باشم، هر جوری شده خواستم برگردم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، که می رفت مرا هم به دل دریا، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، ذره ای بودم، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین، خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان بر پیام آور مهر و رحمت محمد مصطفی و خاندان مطهرش و سلام به شما جویندگان معرفت. با برنامه منشور امیر در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح نامه 62 نهج البلاغه بهره میبریم. حضرت وقتی مالک اشتر رو به استانداری مصر انتخاب کرد، این نامه رو برای اهالی این سرزمین نوشت که حاوی نکاتی در مورد اختلاف امت پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پایمال شدن حق امیرالمؤمنین علیه السلام و شجاعت اون حضرت در برابر اهل باطل. حضرت در بخشی از این نامه می‌فرمایند: به خدا سوگند اگر یکه و تنها با دشمنان روبرو شوم، در حالی که آنان تمام روی زمین را پر کرده باشند، نه باکی دارم و نه می هراسم. من به گمراهی آنان و هدایت خود که بر آن استوارم آگاهم و از طرف پروردگارم به یقین رسیدم و همانا من برای ملاقات پروردگار مشتاق و به پاداش او امیدوارم. بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این نامه میشنویم.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در نامه 62 که حضرت امیر علیه السلام به اهل مصر نوشته بود و ماجراهای تلخ پس از پیامبر رو تجزیه تحلیل کرد، رسیدیم به این جای نامه که میفرمایند: فنهضت فی تلک الاحداث حتی زاح الباطل و زهق و اطمأن الدین و تنحنه. من به پا خواستم، وارد میدان شدم، نهضت کردم در اون حوادثی که پیش آمد، ورود پیدا کردم تا اینکه باطل از بین رفت و از صحنه برطرف شد و خطر باطل بر اصل اسلام از بین رفت و دین در جایگاه خودش قرار گرفت و آرامش پیدا کرد. در ادامه حضرت از صلابت و شجاعت و ایستادگی خودشون در این راه بیاناتی دارن و اینکه شجاعتشون تا حدی است که حتی اگر یک تنه در میدان باشند و همه مردم روی زمین در مقابل او قرار بگیرند، وقتی به حقانیت راه خودشون ایمان دارند و راه رو راه خدایی میدونند، کمترین تردیدی و دودلی و ضعفی پیدا نمی کنند. اینی والله لو لقیتهم واحدا و هم طلاع الارض کلها. خب چه می شود که یک نفر به این مرحله میرسد که یک تنه با خصم بیشمار برابر؟ این ریشه های خاصی داره در افکار و اعتقادات و روحیات که 4 مسئله رو حضرت در اینجا بیان میکنن که به نظر من این 4 عنصر عنصر اساسیه که شخصی به این مرحله از صلابت و قاطعیت و شجاعت میرسه. یکی این که انسان به گمراهی و تجاوزگری دشمن یقین داشته باشه و اینی من ضلالهم الذی هم فیه، من نسبت به گمراهی که دشمنان ما درش هستند، و الهدى الذی انا علیه، و اون هدایتی که من برش هستم، لعلا بصیرت، بصیرت دارم، بینش عمیق دارم که دشمن بر باطل و من بر حق هستم. این بصیرت هم من نفسی، با تمام وجود به این مسئله من اعتقاد دارم و یقین من ربی، و از سوی پروردگار هم یقین دارم به اینکه این تکلیف من هست و باید وارد این میدان بشم. این دو مسئله. و اینی الا لقاء الله لمشتاق، من مشتاق لقاء پروردگار هستم، یعنی شهادت طلبی، آمادگی برای فدا کردن جان در راه عقیده. و عامل چهارم و حسن ثوابهی لمنتظرون راج، من نسبت به ثواب پروردگار منتظر و امیدوار هستم. خب عقیده به این که خدای متعال به ما پاداش میده و اجر جهاد ما ضایع نمیشه، و از اون طرف شوق شهادت، اینکه انسان شیفته کشته شدن در راه خدا باشه و از مرگ ترسی نداشته باشه، اینکه انسان خودش رو برحق بدانه و دشمن رو باطل بدانه و در این راه بصیرت و روشنبینی خوبی داشته باشه. طبیعی است چنین کسی یا چنین امتی میشوند شکست ناپذیر، میشوند بیباک و میشوند غیر قابل نفوذ و غیر قابل تسخیر، و عذر تعمیر اینها رو داره.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت علی علیه السلام فرمود: یا علی، خدا به من دستور داده علومم را به تو بیاموزم تا از آنها نگهداری کنی. اینجا بود که این آیه نازل شد که و تعیها اذنون واعیه. سپس به حضرت علی علیه السلام فرمود: تو آن گوش نگهدارنده هستی.
بیا بشنو ای جان به صوت جلی، زهر جا بلند است نام علی. بیا بشنو ای جان به صوت جلی، زهر جا بلند است نام علی. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آهینه جستان جلوه کرد. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آهینه جستان جلوه کرد. چو آن روح در کعبه تر شکفت، چو آن روح در کعبه تر شکفت، درخشید و راز شکفتن شکفت، درخشید و راز شکفتن شکفت.
برای انسان کاملی چون امیر مؤمنان علی علیه السلام که نمونه بی‌نظیر زهد و وارستگی از تعلقات دنیایی، حکومت بر مردم هیچ لذتی نداره و این خلافت چند روزه وقتی ارزش پیدا میکنه که صرف اجرای عدالت و برپایی فضیلت ها بشه. نگرانی اون حضرت این بود که انسانهای فاجر و ناآگاه بر امت مسلط بشن و بندگان خدا رو به بردگی بکشن و اونها رو از حقوقشون محروم کنن. جناب استاد محدثی و ادامه شرح نامه 62 نهج البلاغه.
در ادامه می‌فرمایند که ولکننی آسا ان یلی امر هذه الامه سفهاها و فجارها. من قصم و نگرانیم و ناراحتیم بر این هست که کسانی که سفیهند، نابخردند و فاجر هستند امر این امت رو به دست بگیرند و عهده‌دار ولایت بر مردم بشن. این برای حضرت امیر علیه السلام بزرگترین غم و قصه است. حالا اینکه خودش بر سر کار باشه، ولایت و زعامت داشته باشه یا نه، نشان داده تجربه تاریخی و سالهای گذشته عمر حضرت نشان داده که هوس ریاست نداره و دنیا طلب و قدرت طلب نیست و اگر هم تلاش میکنه که به حکومت و قدرت برسه برای اجرای حقه، و الا حکومت و ریاست از دید حضرت علی علیه السلام آش دهنسوزی نیست. دغدغه حضرت و قصه و نگرانی حضرت اینه که کسانی که سفها و فجار هستند بیان قدرت رو به دست بگیرن و زمام امور در اختیار اونها باشه، که منظورشون بنی امیه هستن که اونها نه عقل درست حسابی داشتن و به جای عقل مکر و نیرنگ داشتن و نه دین درست حسابی، سفیه بودند و فاجر. اینها بیان زمام امور امت رو به دست بگیرن. خب نتیجه استیلاء این گونه افراد چی هست؟ چهار پیامد سخت و سنگین و ناگوار برای سلطه یافتن سفهاء فجار حضرت بیان میکنه. و یتخذوا مال الله دولا. نگرانی من از اینه که اگر اینها به قدرت و ریاست برسن مال خدا را دول بگیرن. منظور اینه که مال الله که بیت المال هست و همه درش سهم دارن و باید برای مصارف عمومی و مصالح همگانی برسه، کسانی که بیدین نابخرد هستن وقتی مسلط شدن بر اوزا، این اموال عمومی رو، بیت المال رو دست به دست بین خودشون میچرخونند. دول تو قرآن هم هست که لکیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم. خدا تأکید میکنه به انفاق و ثروت و تقسیم عادلانه مال تا اینکه ثروت بین یک عده معدود و انگشت شمار ثروتمند دست به دست نچرخه، مثل خونی باشه که در شریان همه جامعه جاری میشه نه در دست یک عده. اینها اگر به ریاست برسن مال خدا رو بین خودشون میچرخونن. و عباده خولن، بندگان خدا رو به بردگی میکشند. و صالحین حربن، اینها با صالحین جنگ میکنن، یعنی سیاست جنگ و مبارزه با کسانی که اهل خیر و صلاح هستند، چون خودشون یک نهاد ناسالمی دارن، خودشون اهل خیر و صلاح نیستن، خودشون فاسق و فاجر هستن، بنابراین آبشون با افراد صالح در یک چوب نمیره و با اونها درگیر میشن. و والفاسقین حزبن، و با فاسقین هم یک حزب تشکیل میدن. این چهار پیامد تلخ و سنگین برای استیلاء سفهاء فاجر بر سرنوشت مردم. ثروت رو چپاول میکنن و بین خودشون دستگردون میکنن و بندگان خدا رو به بردگی میکشن، با صالحین جنگ میکنن و با فاسقین هم حزب و گروه تشکیل میدن و هوای هم رو دارن و از نیروهای فاسق در جاهای مختلف استفاده میکنن و اینها رو بر سر کار میگمارن.
تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن.
همراهان گرامی، به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم. شما عزیزان رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
بوی گل و سنبل،
بوی گل و سنبل،
یا که هوای بهار،
یا که هوای بهار،
زمزمه بلبل
است،
یا که نوای هزار،
یا که نوای هزار، نغمه